السلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. استدلال شد بر حجیت خبر واحد به تقریبات و بیاناتی به عنوان انه من دلیل العقل و ان العقل يدل على حجیت الخبر الواحد. یه بیان را، بیان اول رو قبلا بحث و گفتگو کردیم. پایه اون بیان بر این بود که نعلمو به صدور کثیر من هذه الاخبار، که این علم یحصل به بررسی تاریخ حدیث و نحوه نقل روایات از ائمه و چگونگی به دست آمدن این تراث برای ما و از بررسی این تواریخ نعلمو که بسیاری از اینها حق است و واقعیت است و صدر من الامام علیه السلام، فیجب العمل به همه اونها تا در بین اونها به اون چی که صدر عن الامام عمل کرده باشیم. خب تشریح شد، گفتگو شد، دفعه اثبات ها، بیان شیخ و بیان مرحوم آخوند و امثال ذالک. تکرارمون از این نظر بود که مبنای علم اجمالی، علم به صدور کثیر من الاخبار التي بأيدينا، این تیتر رو در حافظه داشته باشیم. العلم به صدور کثیر من الاخبار التي به ایدینا، اون یه بحث. تقریر دومی که در اینجا وجود دارد و شیخ علیه الرحمه در رسائل نقل می کند، بیانی است که از مرحوم فاضل تونی در وافیت الاصول. وافیه کتابی است در اصول مربوط به فاضل تونی. شیخ به همین تعبیر میگد ما ذکره صاحب الوافیه. خب در این کتاب اصولیش مدعای صاحب وافیه حجیت الاخبار الموجودت فی الکتب المعتمدت للشیعه کل کتب الاربعه مع عمل جمع بهی من غیر رد ظاهر، که ادهی هم بهش عمل کرده باشن، رد نشده باشه، مثلا اعراض نشده باشه، از اول تو مدعای حجیتش مدعا رو این قرار میده. ولی دلیلش به این بیانه که انا نقطع به بیان تکلیف الى یوم القیامه سیما بالاصول ضروریه کس صلات و زکات و صوم و الحج و المتاجر و الانکهت و نحوه ها. یه سلسله احکام اساسش مثلا در قرآن هم هست، یا قطعیون نماز یقینا واجبون، روزه همینطور، حج همینطور، چنین و چنان، این موارد احکامی برش مترتبه، حالا من الواجبات و عبادات باشه یا من المعاملات متاجر انکهه و اصلش رو یقین داریم. شارع اینا رو جعل کرده، در مورد اینها جعلی دارد یقینا، من الوجوب او صحه او البطلان و امثال ذالک. اما با چه شرایط و قیود و حدودی؟ یه سلسله شرایط داره اینا، هر کدوم اجزا داره، شرایط داره. ایناش دیگه در قرآن که نیست، یقینی و ضروری هم نیست. می شود مورد تردید و شک. چیکار کنیم در رابطه با اینا؟ علم داریم به وجوب صلات، حالا صلات میشه اینجا به عنوان یک نمونه، یقینا نماز برم واجبه، باید ادا کنم، مشغول ذمه هستم چنین، اما شرایط و اجزاش چیه؟ چگونه نماز بخونم تا رفع ذمه بشه، تا اسقاط بشه واجب؟ نمیدونم. سوره جزء املا، موالات شرط املا، طهارتش چجور، تیممش چجور، وضوش چجور، هزارها مسئله در رابطه با نماز برام مطرح میشه. مسائل نماز همش برگشت میکنه به در رابطه به اجزا و شرایط و موانع و قواطع، مبتلات، قواطع و امثال اینا، همش برگشت به اینا میکنه. اینا کدومش هست و کدوم نیست؟ اینا علم ندارم، ضرورتی در این موارد نیست، تردید پیدا میشه، چه کنم در میان همه اینها؟ اینها رو ناچاریم از خبر واحد بگیریم. چه اگر در این موارد به این خبر واحدهایی که در این موارد هست عمل نکنیم؟ نعلمو این که خرج یخرج السلات عن کونهی سلاتن، همه اجزا و شرایط به وسیله اخبار واحد عمل بیان شده، که اگر به اینا عمل نکنیم از نماز بودن خارج میشه. پس که انا نعلم اجمالا به لزوم العمل به این اخبار واحد، اما ناشی از چی؟ ناشی از علم به واجبات و این که لا یتم اجزا و شرایطش مگر با اینا. از این مقدمه علم داریم. علم به چی؟ به وجوب العمل به این اخبار واحد که اگر عمل نکنیم خرج اینها عن کونهی واجبن، و من انکرهو فانما ینکرهو باللسان و قلبهو مطمئنن بالایمان. کسی نمیتونه بگه نه. بله در مقام مباحثه و جدل خیلی وقتا ممکنه بگیم نه اینجوری نیست چنین، در حالی که همون وقت یقین داریم، مطمئنیم که این چنین هست. و این از این موارده، یقین داریم که اگر به این اخبار واحد عمل نکنیم، نماز از نماز بودنش، روزه از روزه بودنش، حج از حج بودنش و امثال اینها خیخرش. پس یجب العمل به این اخبار تا اینکه اون صلات واقعی اتیان بشه، صوم واقعی اتیان بشه، حج واقعی اتیان بشود. این بیان مرحوم فاضل تونی. عنایت کنید تکرار رو این مطلب رو، محط علم اجمالی اینه که در بین اینها شرایط و اجزای واقعیه این اعمال بیان شده. حالا کدومه نمیدونم، پس باید به همه عمل کنم تا نتیجتاً اون تکلیف واقعی من اتیان شده باشه. این بیان مرحوم فاضلتون. حالا در بیان ایشون مقدماتی که بعد زمینی میکنن در مقام استنتاج تا به این نتیجه میرسند که اخباری را که در کتب معتبره عند الشیعه وجود دارد در میان اینها به اینا باید عمل بکنیم چنین و چنان، اینا یه مقدماتی نیاز داره. کن نه باید بگم به این مقدار اگر که عمل کردی اون علم اجمالی منحل میشه و دیگه در بقیهش علم اجمالی باقی نمیمانه. نظیر حرفی که بین مرحوم آخوند و شیخ دست به دست میگشت در بحث قبل. در هر حال اون مدعا ولی عمده این بیانه. آیا این علم اجمالی این چنین کارگره یا نه؟ اولین اشکالی که برای ایشون هست که اینا دیگه یه مقدار تکراریست، نظیر اشکالی که در بحث قبل بود، شما میدونید نماز و روزه و حج و اینا واجبه، یه سلسله هم شرایط و اجزا داره که اگر اونا رو ندیده بگیریم اینا خرج عن کونهی کذا. بسیار خوب، اما آیا اون اجزا و شرایط فقط در ضمن این اخبار بیان شده یا نه ممکنه در ضمن این اخبار نباشه، ضمن اجماعات باشه، ضمن ظواهر الکتاب باشه، ضمن چیزهای دیگه بیان شده باشه، یا اصلا بیان نشده باشه تو هیچ کدوم اینا، ولی علم اجمالی دارن. نتیجتاً باید هر محتملی را اتیان بکنن. علم اجمالی میشه دایرش وسیع، هر محتملی را اتیان بکنن. اختصاص به این اخبار پیدا نمی‌کنه تا برسه به اختصاص به اخبار منقوله فی الکتب المعتبره. علم اجمالی وسیع، بله، همینطور که الان اشاره کردیم، دیروزم بحث شد، میاد این بحث در بین، بحث علم اجمالی یه بحث شخصیه، هر کسی است و وجدانن چه اندازه علم اجمالی پیدا کند، معلومش چی باشه. علم هر کسی برای خودش حجتون، بنابراین ببینیم در مسئله به چه مقدار علم پیدا میکنیم. اون وقت یمکنن یدعا، مثلی که مرحوم شیخ ادعا کرد که حالا اگر در این محدوده عمل کردم دیگه اینه که جدا کنم، فرض کنم عمل به اینها را، هنوز عمل نکرده، دیگه علم ندارم به وجود شرایط و اجزایی در بقیه. فینحل اون علم اجمالی کبیر به علم اجمالی در این محدوده، ولذا همینا یجب و عملو به. خب این میشه بحث صغروی. بحث صغروی به این معنا علم اجمالیت کجاست، چه اندازه محدودشه، در کجاست، این وابسته به نظر هر کسی. شما تو خونه اگه یه قالی داری یقین داری یه جاش نجس شد، نمیدونی کجاش، یه وقت نمیدونی کجاش موقع پخشه، یه کجا میگه هر نقطهش ممکنه، پایین بالا تپ راست بالا هر جاش، یه وقتی نه ممکنه خانم شما بیاد بگه از اینجا به بالاش نبود، قطعا من یقین دارم اونجا نبود، از اینجا به پایینه. خب اون علم اجمالیش اینقدره، شما میگی نه در همش ممکنه، علم اجمالی وسیع تره. یک گم شده رو دنبالش میگردی، یه نجاست که گم شد تو این محدوده این قالی مثلا، اما این محدوده کجاست، هر کسی سو علم اجمالی خودش. خب در این بحثم این چنینه، منشه علم اجمالیمون این بود که میدونم نماز واجبه، اما نماز مطلق و نماز که نیست، یه شرایط و اجزایی داره مسلمن یقینن قطعن که تو اینها بیان شده، یا یه شرایط اجزایی دارد که باید اتیان کنن. اگر بگه عم از بیان شده و نشده، پس باید در همه محتملات احتیاط کنی. اگر بگی نه بیان شده در ضمن بیانات ائمه و پیغمبر در اون محدوده، اگر بگی بیان شده در ضمن همین اخباری که فی الکتب الاربعه موجوده، خب میاد احتیاط در این محدوده. هر کسی است و علم اجمالی خودش. عیناً اون بحثی ها که بین شیخ و مرحوم آخوند دیروز گذشت و تبیین کردیم در اینجا هم مطرح می شود به نحو آخر. بحثم صغرویون قابل به اصطلاح برهانم نیست که بیایم یه بحث برهانی بکنیم که اینجوری هست یا نیست، قول شیخ درسته یا قول آخون درسته یا قول صاحب وافیه. ولی اشکال دومی که اونجا شد اینجا هم هست. خیلی خوب، حالا این علم اجمالی، آیا معنای علم اجمالی چیه نتیجش؟ یقین دارم نماز یک سلسله شرایط و اجزا دارد که تو این روایات بیان شده، پس باید به این روایات عمل کنم تا اون شرایط و اجزا رو بیارم. معنی این حرف چیه؟ نتیجه این کلام چیه؟ نتیجهش این میشه که یجب و عقلن عمل به این اخبار من باب الاحتیاط، چه اگر نکنی و در واقع وجود داشته باشه معاقبون، این میشه احتیاط. ولی کم فرق بین احتیاط و حجیت، این اثبات حجیت نمی کنه. حجیت دیروز تشریح کردیم نفی و اثبات داره، که اگر بعدم معلوم شد واقع چیز دیگری بوده که تو اینا نبوده، نه کفا، اگر خود پیغمبر خداوند امام فرمود به این روایات عمل کنید در این رابطه، پس کفا، بقیهش چی؟ در حالتی که این احتیاط اینو نمیرسونه. احتیاط میگه این اندازه رو عمل کن انشالله به واقع برسی، یعنی این اندازش لازمه، واجب عمل کنی، اگر نکردی و واقع جز اینها بود معاقبی، اما اگر واقع جز اینا نبود و جور دیگه بود، این علم اجمالی در رابطه با او قضاوتی نداره، نفی نمی کنه. پس این معنای حجیت نیست، این علم اجمالی نمیتونه دلیل بر حجیت خبر واحد بشه. عمل به خبر واحد مقابل احتیاط بسیار خوب، علم اجمالی هم نداشتی کان حسنا، بله علم اجمالی موجب تنجیزم میشه که اگر در بینش بوده و عمل نکرده باشی قابل عقوبتی، اما اگر در بینش نبود و جای دیگه بود، آیا عمل به اینها مکفیه، مجزیه، من رو راحت میکنه نسبت به اون احتمالات دیگر؟ فرض کنیم علم اجمالی اون در این مقدار و با عمل به اینا دیگه علم اجمالی نداشت دوشم نسبت به بقیه، اما بالاخره احتمال واقعی که هست، اون احتمال چیکارش کنه؟ بله آقا؟ نه، معذوریت میره در حد خود اینا، نه بیشتر. اینم اشکال دومی که در بیان دیروزم بود. از فعل ازالک یه اشکالی که در این بیان به خصوص روی مبنای مرحوم آخوند هست، یه بحثی داریم مفصل انشالله دیدید در رسائل و کفایه، انشالله بهش برسیم، مفصل خواهیم دید، در شک در اجزا و شرائط، شک در شرطیت و جزئیت، اقل و اکثر ارتباطی، آیا جای اشتغال است و یا جای جریان براءت. خب مثال معروف اونجا، شک میکنه آیا سوره در نماز واجب ام لا، ادله کامل نبود، تعارض کرد، تساقط کرد، شک کردی، حالا چی؟ آیا باید احتیاط کنی رو قاعده اشتغال؟ به این بیان که من یقینا نماز برم واجبه، با سوره بخونم یقینا میشه درست، حالا با اجزا و شرایط دیگرش که میدونم، اگر با این محتمل بخونم یقینا تکلیفم ساقط شده، اگر اینو نخونم، سوره رو نخونم، شک دارم که تکلیفم ساقط میشه یا نه. عقل میگه باید کاری کنی، اشتغال ذمه یقینی یقتضی براءت ذمه یقینی را، باید کاری کنی که یقینی به براءت ذمه پیدا کنی، این میشه قاعده اشتغال. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینی، این قاعده اشتغال، پس بیار حتما که خیالت راحت بشه، اگر انجام ندی و واقعا سوره واجب باشد روز قیامت عذری نداری، تو که یقین داشتی نماز واجبه و احتمالم میدادی این سوره جزءش باشه، عذری نداری. جاش جای قاعده اشتغاله. میگه آقا بیان که نشده سوره واجبه یا نه، پس قبح عقاب بلا بیان جاری میکنم، براءت عقلی جاری میکنم. نه، براءت عقلی در این مورد جاری نیست، معارض به براءت عن الکل و امثال اینها بحثایی که در اونجا اومده مطرح شد. نه، براءت عقلی مرحوم آخوند میگه جاری نیست در مورد اقل و اکثر ارتباطی. بله، براءت شرعی جاری میشه، رفع اعمال و یعلمون امثال اینها، اونم با این بیان که خود جزئیت شرطیت امر مجعول شک داریم در این که این جزئیت سوره جعل شده یا نه، شرطیت الموالات جعل شده یا نه، براءت چنگالش گیر میکنه به این جزئیت و شرطیت، جزئیت و شرطیتش رو بر میداره. حالا با اشکالات و گفتگوهایی که در اونجا هست به جای این مبنای مرحوم آخوند، اگر در این بحث اقل و اکثر قائل می شدیم به جریان براءت عقلی، می گفتیم نه، قبح عقاب بلا بیان هم جاریست. این بحث، این ادعای صاحب وافیه تأثیر گذار بود، می گفتیم میگه تو میری سراغ یه دونه سوره قبح عقاب بلا بیان جاری می کنی، در حالی که بالاخره میدونی اینا هیچ کدومش همش مثل هم، هیچ کدومش علم وجدانی که نیست، همه اینها به همین اخبار صادر شده لابلای اینها، بنابراین اگه بخوای براءت جاری کنی تو همش میدونی براءت جاری کنی، براءت تو همه نعلم و که یقینا یک اجزا و شرایطی داریم، براءت عقلیه میشه معارض، ولی زاد دیگه براءت عقلی جاری نمیشه. این علم اجمالی جلوی براءت عقلی حتی در مورد سوره رو هم میگیره، میفته تو دایره این علم اجمالی. رو اون مبنا این علم اجمالی صاحب وافیه یه کاری ازش میاد اینجا، لو فرضنا قطع نظر از اون دو بیان اول را، اما رو مبنای مرحوم آخوند نه. آقای صاحب وافیه این علم اجمالی باشه یا نباشه، براءت عقلی که در شک در جزئیات و شرطیات جاری نمیشه. به عبارت دیگر شما همه این مقدمات رو جور کردی برای احتیاط در موارد شک در شرطیات و جزئیات. انا نعلم و نماز واجبه با یک سلسله شرایط و اجزایی، رفتی تو این وادی. خب هر جایی شک کردی طبق مبنای مای مرحوم آخوند باید احتیاط کنی، قاعده اشتغاله، نیازی به این علم اجمالی نیست. پس این علم اجمالی غیر مؤثره، فایده نداره این بحث. لا یقال که مرحوم آخوند درست براءت عقلی رو منکر شد، اما براءت نقلی رو که قبول کرد. بنابراین باز این علم اجمالی به درد میخوره برای که جلوی اون براءت نقلی رو بگیره. جواب اینه که براءت نقلی به چی ثابت شد؟ حالا مرحوم آخوند قبول کرد، اما به چی؟ به اخبار، حدیث رفع. حالا اول الکلام حدیث رفع حجتون املا، اول کلام. پس براءت نقلیش به درد اینجا و در این بحث نمیخوره در این مرحله، کنه براءت نقلی هم نداره هنوز. بنابراین رو مبنای مرحوم آخون علا ای حالن باید در شک در اجزا و شرایط احتیاط کنه، سوا این که این اشتق به اصطلاح علم اجمالی صاحب وافیه را بپذیرد یا نپذیرد. بنابراین بحث درباره این علم اجمالی در این محدوده و به این بیان و تقریب صاحب وافیه رو مبناییشون می شود کلعقب. اینم یه مطلب. بلا مرحوم آقای آخوند در بحث شک در شرطیت و جزئیت قائل به اشتغاله. حالا دیگه برات نقلیش هم میذاریم کنار. میگیم رو این مبنا، این علم اجمالی که شما صاحب وافیه مطرح کردید روی این مبنا اثری نداره. علم اجمالی باشه یا نباشه، باید در این موارد شک در اجزا و شرائط احتیاط بکنید که اون علم اجمالی منعقد بشود یا نشود. اینم بیان دوم استدلال عقلی. بیان سوم باز یک نوع تمسک به علم اجمالی ولی به بیان آخر، محط علم اجمالی. بیان مربوط به صاحب حاشیه، مرحوم هاشم‌تقی صاحب حاشیه هدایت المسترشدین، حاشیه بر معالم، خب معروفه، از اصولهای پایه‌گذار خوبی است، ولو به عنوان حاشیه بر معالم نوشته شده ولی در حقیقت اصول جدیده که خیلی حرفهای شیخ و بعدها و اینا همه خیلی هاش متخذ از اوناست. خب معاصر بود با مرحوم صاحب فصول، مرحوم صاحب فصول فصول رو نوشت، ایشون هم حاشیه بر معالم رو نوشت به عنوان بله آقا برادرم بله برادر. بله اینها ایشون هم این رو نوشت و ما با هم دیگه حالا بهش ایشون تقریبی که در اینجا داره انهو قد دلت الاخبار القطعیه والاجماع المعلوم من الشیعه على الرجوع الى الكتاب والسنه که ما یقین داریم باید به قرآن و سنت مراجعه کنیم، واجب بر ما عمل به کتاب و سنت، بل ذالک مما اتفقت علیه الامه و ان وقع الخلاف بین الخاصه والعامه فی موضوع السنه و ذالک مما لا ربط له بالمقام. بله حدیث ثقلین کنه تکلیف رو واضح کرده، رجوع به کتاب و سنت و اهل بیتی، حالا اهل تسنن میگن سنت پیغمبر، روایاتی که از پیغمبر نقل شده شیعه تعمیم میده و کس. پس حالا هازا مما هو معلوم و متفق بین شیعه و غیر شیعه و حین اذن عبارت ایشون نقول ان امکن الرجوع الیهما علی نحو یحصل العلم بالحکم او ما به حکمه فلا بد من الرجوع الیهما کذالک. اگر بتونیم جوری به کتاب و سنت مراجعه کنیم که علم به احکام پیدا کنیم، خب باید اونجوری مراجعه کنیم، و الا فلا محیس عن الرجوع علا نحو یحصل الظن بهی فی الخروج عن عهدت هاد التکلیف فلو لم یتمکن من القطع به صدور او الاعتبار فلا بد من التنزل الى الظن به احدهما. اگر یه جایی سنت قطعیه، پیغمبر قطعا فرموده یا امام قطعا فرموده، اون مرحله اول، و اما اگر اون جایی که نه علم نداریم لابده که به مظنونات اکتفا کنیم، به اون چرا که ظن به صدور داریم اکتفا بکنیم و عمل کنیم. یجب العمل به منشأ این وجوب چی؟ علم به وجوب عمل به کتاب و سنت. سنت کدومه؟ این اخبار. به همش عمل کنم به نحوی که علم پیدا کنم به همه، اگه بتونم فهو و فهین ام کنم، اگر نمیشه به همش عمل کرد باید به مظنون و صدورها، اونهایی که معتبره، اونهایی که ظن به صدورش دارم عمل بکنم. این بیان اجمالی کلام صاحب حاشیه. نه حالا ببینیم مسئولات داره نه به ما خوب حالا عرض میکنم نه اخباریگری نمیشون اخباریگری عمدش عمله به همه روایت و بعدش حالا ممکنه کسی ادعا بکنه همه اینا رو علم داریم به صدورش عمده در اخباریگری نفی عمله به عقل و به اصطلاح اصول و امثال این هاست. بله مرحوم شیخ علیه الرحمه وقتی اشاره میکنه به بیان صاحب هدای صاحب حاشیه میگه ایشون چی میخواد بگه؟ این دلیل عقلیش مبناش چیه؟ علم و بعدم خب اجمالی و واجب و چنین و چنان به حکم عقل چی میخواد بگه ایشون؟ مقصودش از سنت چیه؟ آیا مقصود سنت ظاهریه؟ یعنی همین اخبار کل خبرین نعلم و به وجوب العمل بالاخبار اینو که نمیخواد بگه که این اول کلام اگه این بود که سر راست از اول میگو آقا اصلا در حجیت خبر واحد و وجوب العمل بالخبر واحد بعضی نیز علم داریم تموم خداحافظ شما بلکه منظور سنت واقعی است یعنی اونی رو که پیغمبر بیان کرده و اونی رو که امام بیان کرده یجب العمل به اونها به اون واقعیات باید عمل بشه به بیانات واقعی اونها باید عمل بشه پس منظور عمل به احکام واقعی است بیانات ائمه واجب بودنش برای اینکه طریق به واقع پس منظور عمل به احکام واقعی است اگر عمل به احکام واقعی است فهو کما یکون در بین اخبار ممکن است نه در بین اخبارم نباشه روایاتی باشه که به دست ما نرسیده مثلا در بین اونها بوده در بین اجماعات باشه و یا محتملات و مظنونات دیگری به هر نحوی فیرج به اون دلیل انسداد کلی انسداد کبیر وجوب قاعده دلیل انسداد میکنه این دیگه فیرج و قل احتیاط در اطراف جمیع ما یحتمل ان یکون حکمن واقعی یا اون وقت بیا اونجا دیگه یک دستگاه باز کن همه اینها موجب اسر و حرج یا لا یتمکن امثال اینها فیجب الانتخاب الاولا فالاولا الاتم فالاتم مزنونات ثم المشکوکات ثم الموهومات و امثال اینها اختصاص به اخبار نداره یه دلیلی نیست که شما به خصوص در باب اخبار مطرح کنید مرحوم آقای آخوند کنه اشکال بر بیان شیخ میکنه که نه آقا منظور صاحب حاشیه این نیست سنت واقعی اونم به ما هو محکیون عن الحکم حاکن عن الحکم الواقعی این نیست بلکه مقصود همین اخبار حاکیه است اخباری که وارد شده و حکایت میکنه منظور از این سنت سنت حاکیه نه سنت محکی مدعا این که باید به اینا عمل کرد علم اجمالیه به رجوع به روایات فی الجمله الی یوم القیامه که بالاخره به این روایات تا روز قیامت باید یقینا عمل کنیم علم اجمالی به اینها عمل به اینهاست که مورد ادعای مرحوم صاحب حاشیه هست در کفایه کنه تردیدی بالاخره آخر کار میاندازه و به این بیان میکنه اما ان یرجع الی دلیل انسداد لوکان ملاک او دعو العلم الاجمالی به تکالیف واقعیه که میشه پخش در همه محتملات و اما الى دلیل اول که از این اخبار صادر شده و شامل احکامه، پس باید به این اخبار عمل کنیم. لوکان ملاکه دعو العلم به صدور اخبار کثیره بینما به ایدینا من الاخبار. تردید بین این دو احتمال پس یا برمیگرده به اون دلیل انسداد یا برمیگرده به دلیل اول، و علی حال یه بحث جدیدی رو نیاز نداره، باید همون بحثا رو دربارش جاری کنیم. بعد هم اضافه کردم که مقتضاه مراعات المتیقن من الصدور فالمتیقن، اگر اینجوره باید اون مقداری رو که یقین داریم صادر شده و به همون ترتیب انجام بدیم تا علم اجمالی منحل بشه، نه اینکه به اصطلاح هرچی را که علم بالحکم پیدا کنیم. دقتتون تو این عبارت این باشه، میگه اونی که شما رو گیر انداخت وجوب العمل بالاخبار مایه علم اجمالیتون شد، پس باید بریم سراغ اخبار عمل کنیم. کاری نداریم که ظن به حکم پیدا بشه یا یقین به حکم پیدا بشه یا نشود، به حکم واقعی کاری نداریم رو این بیانه، نه عمل بالاخبار ملاکه، باید عمل کنم به اخبار، اونی که حالا اگر بتونم همش، نتونم اونی که مظنون و صدوره، حالا که سوا انکان موافق با واقع باشه یا نباشه. یه بحث علم و یقین و ظن به این صدور این روایته، یه بحث علم و ظن و شک در اینکه حکم الله اینه یا نیست، نه مورد علم اجمالیتون وجوب العمل بالاخبار بود نه وجوب العمل بالاحکام الواقعیه، لازمش هم این خواهد بود. علاوه بر این یه مناقشه در اصل که لا دلیل بر وجوب عمل بالاخبار، اینی که شما ادعا کردید تعبیراتتون این بود که مما اتفقت علیه الامه دلت الاخبار القطعیه والاجماع المعلوم من الشیعه و اتفاق با عامه، این که باید به این اخبار عمل بشود، نه این دلیل لایته. اصل مبنای علمتون رو کدوم چیز دلالت میکنه، کدوم دلیل دلالت میکنه یجب و عمل به اینها به یک وجوب نفسی کن، نه خود اینها به ما هو واجب العمل باشد. این تعبیر مرحوم آخوند به طور اجمال در رابطه با این گفتگوها، بیان شیخ به یه شکل، بیان مرحوم آخون ابتداعاً اشکال بر شیخ، بعد تر هر دو احتمال، دوران بین این دو احتمال و اشکالاتی که مطرح کرد و این بحث انکار این علم اجمالی. ما اولاً عرض می کنیم کلام صاحب حاشیه رو وقتی مراجعه بکنیم لا یبعد که مراد مرحوم صاحب حاشیه این حرف اخیر باشه، که یعنی احکام واقعیه، نه عمل به خود اخبار، خود اخبار، علم به وجوب العمل بالاخبار که مرحوم آخون اخیراً مطرح کرد. عبارت اولشون اینه قد دلت الاخبار القطعیه ولی اجماع المعلوم من الشیعه على الرجوع الى الكتاب والسنه بل ذالک مما اتفقت علیه الامه و این وقع الخلاف بین الخاصه والعامه فی موضوع السنه و ذالک مما لا ربط له بالمقام فی موضوع السنه. سنه یعنی منقولات از پیغمبر فقط، یا سنه بیانات ائمه را هم شامل میشه، اختلاف در اینه. پس این سنه ولا احکام واقعیه که لم یقل خلاف، همه سنی و شیعه میگن باید به احکام واقعی عمل بشود. اگرم اونها تو انحرافات میفتن رو ندانستن احکام واقعیه، محدودیت طرق و سنتشونه، اونجا که اختلافی نیست. این اختلاف بین شیعه و سنی در چیه؟ در این سنت حاکیه، نه در اون محکی. پس بعید نیست که مراد مرحوم صاحب آشیه این دعوا باشد، همین مطلب اخیری که مرحوم آخون اشاره کرد، خلافاً لبیان مرحوم شیخ نه به ماه و سنت واقعی که با اون دلیل انسداد عام برگرده، اگر ما باشیم و ظواهر روایت مرحوم صاحب آشیه. بله، اون وقت یرد علی که این اجماع و آیات و اتفاقی را که شما ادعا کردید همونویست که قبلا گذشت. یکی از ادله حجیت خبر واحد چی بود؟ اون دلیل آخر، روایات کثیره داله بر رجوع به خبر واحد و عمل به خبر واحد. اگر اونا تمام بشه اون خودش میشه دلیل شرعی بر وجوب عمل به خبر واحد، نیاز به علم اجمالی هم نداره، اسمش هم دلیل عقلی هم دیشه نمیشه گذاشت و نیاز به، اگر اونا تمام بشه تمت حجیت خبر واحد، خودش مستقیمه دیگه، نیاز به یک اضافه دیگه ای نداره تا بیاییم بحث علم اجمالی رو به کار بکشیم. علم اجمالی میره مربوط به حکم واقعی، اما این اخبار خب عموم ادله ای که روایاتی که به ایدیکم اونا مرادشون بیان ائمه روی روایات یعنی اونی که به دست شما رسیده، حالا به عمومش بگیم یا بگیم موثوق الصدور یا بگیم کل ما کان ثقتن، به جمعی که در اونجا شد فیرجه به ادله حجیت خبر واحد از باب تمسک به روایات متواتره، نه روایات واحد، روایات متواتره داله بر این مطلب. اینم گفتگویی که در رابطه با کلام صاحب حاشیه مطرحه و این بحثم تمام. بحث که مرحوم آخوند به عنوان یک فصل مستقل مطرح می کند، دعوا وجوب العمل به ظن مطلقا، ادله وجوب عمل و حجیت و ظن مطلقا، سواء من الاخبار او من طرق آخر، که سه چهار دلیله، دلیل چهارمش همون انسداد معروفه، انشاءالله یکی یک ببینیم تا برسیم به دلیل انسداد و فردا انشاءالله.